أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش سوم از جلسه 37 قطره ای از دریای معارف رضوی. این بیتی رو که در میانه جلسه تلاش کردیم یه جوری بگیم، ولی مثل این که نه من تونستم نه بزرگواران، یافت شد برای خواندن اگر دوستان خواستن تحت عنوان باز نفهمیدم من توی سایت سید محمد خردمند این هست. حالا اگه دوست داشتیم بعدم ببینیم، شعر قشنگیه، ولی گرچه احتمالاً به شکلهای مختلف شنیدم که اخیراً هم یک در واقع توی برنامه‌ای که ممکنه باز مخاطبای بیشتری داشته باشه یه مقداری از این رو خوانده اند، ولی حالا منم یه چند بیتشو بگم و بعد وارد قسمت بعدی بحثمون بشیم. کی شد این عمر تو دانی به چه سان، پوچ و بس تند چنان با دمان. همه تقصیر من است این که خودم میدانم که نکردم فکری، که تأمل ننمودم روزی ساعتی یا آنی که چه سان میگذرد عمر گران. کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه گفتند کنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان، که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست، بایدش نالیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو نتوان خندیدن، نتوان فارغ و وارسته ز غم همه شادی دیدن. همچون مرغی آزاد هر زمان بال گشادن، سر هر بام که شد خوابیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو بایدم نالیدن. هیچ کس نیز نگفت زندگی چیست، چرا می آییم، یا اگرم گفتن یه تعریفی گفتن که به مزاج ما خوش آید، نه تعریفی که مطابق حقیقت باشه. بعد از این چند صباح به چه سان باید رفت؟ به من نگفتن به کجا باید رفت، با کدامین توشه به سفر باید رفت. من نپرسیدم هیچ، هیچ کس نیز نگفت. نوجوانی سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. بعد از آن باز نفهمیدم من که چه سان عمر گذشت. لی گفتند همه که جوان است همین، بگذارید جوانی بکند، بهره از عمر برد، کام روایی بکند، بگذارید که خوش باشد و مست، بعد از این باز ورا عمری هست. حالا بقیهش انشالله مراجعه میفرمایید و شعر رو کامل میبینید، ولی به نظر من خود شعر هم قابل تأمل و تغییره، یعنی یه جایی از شعر نیاز به اصلاحاتی داره، حالا یه جاییش هم من خودم یه چیزایی برش پایینش و حاشیهش افزودم. میریم سراغ تکمیل روایت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه. بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بك یا صاحب الزمان. قسمت 16 از روایت حضرت رضا سلام الله علیه رو میخوانم، بعد اگر فرصت شد چند کلامی راجع به بخش 16 و بعد انشالله بخش 17 رو هم باز بخوانیم و ببینیم به اون هم میرسیم یا نه. حضرت فرمودن والجهاد مع امام عادل. جهاد در رکاب امام عادل واجب است، یا جهاد برای بودن در کنار امام عادل معنا پیدا میکنه. حالا متاسفانه مترجم محترم کتابی که من دارم از روش میخونم یه جاهایی رو به سلیقه حالا شخصی بگم اجتماعی بگم نمیدونم ترجمه رو دست برده، یعنی مثلا ایشون این تعبیر روشن رو و الجهاد و مع امام عادل، جهاد با امام عادل است، با پیشوای عادل است، ترجمه اینجوری کرده جهاد در رکاب حاکم عادل واجب است. امام را حاکم ترجمه کرده. جلوترش هم باز از این تیکه ها داره. و من قاتل فقتل دون مالهی و رحلهی و نفسهی فهو شهید، هر که برای دفاع از مال و متاع و جانش به جنگد و کشته شود شهید است. ولا یحل قتل احد من الکفار فی دار تقیه الا قاتل او باغ، کشتن هیچ کافری در جای تقیه جایز نیست. یعنی به خاطر کفرش، به خاطر عنادش، اگر موقعیت موقعیت تقیه است نباید کشته بشه، جز این که او قاتل یا باغی باشد. باغی یعنی چی؟ باغی بودن یعنی چی؟ با غیب
سرکشی
کردن. یعنی یه نفری سرکشی میکنه به موقعیت تقیه رب نداره، نه به خاطر کفر و ایمانش کشته بشه، به خاطر آشوبی که درست میکنه مثلا کشته بشه. اونجا حضرت فرمودن اشکال نداره. حالا وارد احکامش نمیخوام بشیم و مصادیقش دارم کلشون. و ذالکه اذا لم تحذر علی نفسک، تازه تو این موقعیت شما اگه کسی بنا بود کشته بشه شما نباید نگران نفست باشی، یعنی نه در موقعیتی که اگر تو بکشی بعد فردا را بیفتن هم خودت و هم خانوادت آسیب بزنه، در اون موقعیت هم باشه نه. ولا اکل اموال الناس من المخالفین و غیرهم، کسی اجازه نداره که مال مردم را تناول کند چه مخالف باشه چه غیر مخالف. یعنی کسی نمیتونه بگه این مثلا با ما همکیش نیست مالشو بخوریم بریم دنبال کارش. این از توی این در واقع دستورات در نمیاد. و تقیته فی دار تقیته واجبه، تقیه در محیطی که باید تقیه کرد یک امر واجبی است. ولا حنف علی من حلف تقیتا یدفع بها ظلما عن نفسه، واجب کسی که برای دفع ظلم از خودش سوگند یاد بکنه و تخلف نماید که برای این فرد کفاره نیست. کسی برای اینکه جانش رو حفظ بکنه باید یک در واقع بعضی موقعا یه حرفایی بزنه که خیلی هم درست نیست. باز اینجا مترجم آورده که در برابر دشمن، حالا ممکنه آدم این دفع ظلم لزوما از این دشمن نباشه، در موی موقعیت دیگری باشه، ولی بحث احکامی خیلی الان نمیخوام ازش بگیم چون اینا بعد بحث احکامیش خود تفاوت فتوا و اینا دارد. ما نشستیم اینجا این خاموش شد نه؟ من خب حاضرم میشه سجا قبلی
کارمارم فساد کرده های
نه این مثل مای دفتر ماست، یه خودی که کار میکنه خودش خرج میشه. پارسال هم فکر کنم قطع میشد نه؟
مسجد باشه بودش بسیم رفت
البته یه مقداری وایسا دارد مدت کن. خب ما از این قسمت از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه میخوام به بحث جهاد حضرت یک اشاره بکنم. تحت چه عنوانی؟ ببینید من اینو یه اتصالی بدم به اون توضیح اولیه‌مون که برترین جهاد برای هر فردی در دورانی که جنگ نیست و نیازمند به دفاع طبق تعریف حضرت از مال و جانش نیست برترین جهاد 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 با نفس، و این جهاد یه جهاد نفسگیره. حالا امثال بنده که اصلا تو مسیرش نیستیم، اونایی که تو اون مسیرن میگن واقعا جهاد اکبر است. به عنوان تکلیف بزرگواران زحمت بکشن تا جلسه بعد حداقل 5 روایت از کتاب جهاد با نفس مرحوم شیخ الرآملی، فکر کنم پی دی افش هم تو اینترنت هست، چون حالا در جمع مستضعفین هم صحبت داریم میکنیم، ممکنه تهیه کتاب 15000 تومانی خیلی سخت باشه، ولی کتاب واقعا ارزنده است، کتاب واقعا خوندنیه. اگر کسی نداره یا نخریده، یه زمانی هم فکر کنم بعضی هدیه دادم ولی یادم نیست. حداقل 5 روایتشو بخونن و 2 بنویسن که اگر در جلسه بعد گفتیم شما روایت انتخابی خودتونو بگید، بتونن از روش بخونن. پس ما با اصل بحث جهاد، چون الان به لطف صاحب الزمان مبتلا بهش نیستیم و انشالله خدا سایه جنگ و از سر همه بلاد مسلمین، خاصه بلاد شیعه، خاصه مملکت ما دور بکنه، انشالله برای ما هم هیچ وقت پیش نیاد. اما به هر حال چه جهاد در برابر کفار، در مقابل وهابیت ملعون، در برابر صهیونیسم جنایتکار، در مقابل هر کدام از اینها باشه، او احکام خودشو داره و وظایف ممکنه تغییر کنه، ولی وظیفه که هیچ وقت برداشته نمیشه جهاد با نفسه. و یک تعبیر دیگری اضافه بکنم که شاید کسانی این رو بدونن، باز تکمیل کنم اگه نمیدونستین، که یه نکته شنیدنی نادرست. در کتاب شریف عدت و دائی که در دوره‌های قبل پیشنهاد دادیم که خریداری بشه و کامل خوانده بشه، تحت عنوان آیین نیایش بود، درسته؟ آیین بندگی و نیایش. این کتاب خیلی کتاب خواندنی، یعنی تکلیف دوره‌های قبل، اگر شما چون خیلی شاگرد زرنگین دوست دارین تکلیف رو عمل داشته باشین، اون مال تکلیف قدیم هم میتونه انجام. تو این کتاب مرحوم ابن فهد هلی میگوید که اگر نفس را خواستی به بند بکشی و ادب بکنی و مدیریت بکنی، چند تا کار باید انجام بدی. خب دو تاش الان مد نظرمونه که عرض کنیم. یک، مرحوم ابن فهد میگه که باید به عبادات سخت واداریش، به عبادات دشوار باید ادبش کنی و به راه آوریش. یعنی مثلا یه خانمی هست کارهای خونش هم انجام میده، اما تو دلش خدای نکرده به وسوسه شیطان رنج میره که یه 2 گروه دوستاش هم که میدونه بالاخره 2 عکس میذارن، 2 جوک میذارن اینا، بره و میدانه که صاحب الزمان از این راضی نیست، هیچ کم نمیفهمه، بچهش خوابه، شوهرش هم سر کار. مرحوم ابن فهد میگه اگر میخواهی این نفس سرکش را به بند بکشی، برو یه دونه از اون نمازهای کمی دشواره بر خودت رو، یا یکی از اون عبادتهایی که کمتر اهلشی، مثلا زیارت عاشورای سرلعن و صد سلام، برو مشغول به اون بشو، یعنی خودت رو وادار به بندگیهای دشوار. چرا این مثال زدم؟ به خاطر اینکه این از اون گناهانیه که در چشم ما کوچیکه. مثلا یه خانم خانه‌دار محجبه، اهل روزه و هیئت و شوهرداری و پدرش تسبیح داره، مادرش انگشتر عقیقه اصل داره، این به چشش نمیاد، میگه با مردم دارن شطور رو با بارش میبرن، حالا ما توی گروه دوستامون هم عضویم، حالا تو عکس هم میذارن. در حالی که اینجا دقیقاً محل ورود شیطان برای قلب توست. گام بعدش هم فرستادن این جوکه برای نفر بغل دستیه. گام بعدش هم آزمودن بعضی از جملاتی که اونجا یاد گرفتی ناخواسته. این خانم الان انگشتر عقیق مادرش اصله، پدرش هم تسبیح فیروزه خوبی دستشه، ولی 5 سال دیگه 50 تا شبهه در موضوع امامت و امام زمان داره. از همینجا شروع شده. شبهه ها که از آسمون نمیاد که، شبهه ها در دل میروید. چگونه میروید؟ با راه دادن به شیطان. شما از این مثال کوچیکی که بعضیا خیلی براشون ریزه، یعنی واقعا مثلا که خب بالاخره دوستای دبستان، دوستای راهنمایی، دوستای دبیرستانه، دوستای دانشگاه، دوستای جلسه خانم فلانیه، شیطان وارد میشه دلتو که پر از شبهه کرد، تازه اول بدبختی که وقت اون روز میشینی به حرفای امروز میخندی، میگه عجب یه روزی به ما میگفتن تقرب به امام زمان، ولی امروز نمیخندی، امروز متنبه میشدی. کار دومی که مرحوم ابن فهد میگوید این است که میگوید او را از لذائذ غیر حرام محروم کن. ای تو دفتر بودیم صفحش هم براتون میگفتم که کجا، ولی تو کتاب ابن فهد هم میگه لذائذ حلال را بر خودت تنگ کن. به یه تعبیری به خودت تشنگی بده، اسمش میشه روزه. به خودت گرسنگی بده، اسمش میشه روزه. میای خونه زردالو خیلی تازه خوبم خریدن، نخور. اصلا دلت میگه الان زردالو نخور. حلال ها رو بر نفس تنگ کن، ادبش کن، به بند بکشش. شما میگید آقا الان که دوره لذت جوییه، هرچه لذت نداشته باشه مطرود میشود. میگم یه روایت براتون میگم شاهکاره، به لطف صاحب الزمان زهرا ساعد این روایت رو حفظ شده بود. دیشب تو ماشین داشتیم میرفتیم، مادر یه چیزی گفتن، زهرا ساعد گفت مامان جون یه روایت براتون بگم. ما بگم این روایت رو که گفت فهمیدم روایت کار خودشو کرده. روایت اینه در آخر الزمان متدینین یعنی چی؟ یعنی اونی که ریششو نمیتراشه خوشگلتر میشی یا، ولی چون خدا راضی نیست نمیتراشی. اونی که حجابش سفتره، اونی که باهاش از اینجا میری تا هر مسافرتی تو ماشینش نوار نمیذاره، اونی که سعی میکنه بچه‌هاش پای فلان فیلم و فلان سریال بزرگ نشن. متدینین در آخر الزمان در نگاه مردم آخر الزمانی مثل مردار الاغی است که بوی عفونت گرفته. نگاه مردم آخر الزمان به متدینین مثل نگاه مردم به مردار الاغ متعفن. سال 1376 یا 77 در جمع مادران دبستان یکی از این مدارس اینو گفتم، بارها بهش فکر کردم که نکنم من اشتباه گفتم، هی احساس کنم نه درسته، الان به شما هم میگم شما ببینید درسته یا غلطه. گفتم خانم ها روایت اصول شریف کافی میگوید دینداری در آخر الزمان مثل دست کشیدن بر درخت تیغداری است که برعکس دست بکشید، کلخارت للقتاد. این جمله‌ای که اونجا گفتم هم جو تو ذهنم مونده، باش بازی میکنم میگم نکنه حرف اشتباهی زدم، میگم نه درست گفتم. گفتم ببخشید، یا ما دیندار نیستیم که هیچ جامون درد نمیاد دستمونم نمیسوزه، یا تعریفمون از دین یه چیز دیگه است. نمیشود مام تعریفمون همون تعریف امام صادق دین باشه، هیچ آبم تو دلمون تکون نخوره، هیچ کی هم همون نکنه، نه شوهرمون مسخرمون کنه، نه زنمون همون کنه، نه مادر زنمون دستمون بندازه، نه مادر شوهرمون با اون بازی کنه. نمیشه که آخه. یا من یه تعریف دیگری از دین دارم، میشه دین قشنگ نو. دین قشنگ نو یعنی چی؟
دینی که خودمون تعریف.
دینی که خیلی آب تو دلت تکون نخوره، مجبور نشی کانالی رو حذف کنی، همسایه ها بهت متلکی نندازن، تیری پتم درست باشه، هر مهمونی هم میخوای بری بری، هیئت هم که میریم که آجا آب فهم بالا. بچه هاش عبدالعظیم هم با آدم سلام علیک کنن، ببین همش با هم خیلی دین خوشگلیه، همه اون دین رو دوست دارن، همه اون دین رو دوست دارن. حالا این جمله رو اگه اجازه بدید من راجع به این روایت هم بگم. اگر متدینی که مورد نظر اهل بیت علیهم السلام ما به اون سمت باشیم، نه که خودمون رو حکم کنیم، نه دیگرانی که این روش و منش رو ندارن، اگر دین ما اون دین باشه و اگر الان آخر الزمان باشه، ما باید در دیگران، در نگاه دیگران آدمهای ببخشید همراه با عفونت و تلخی و نمیخوام بگیم شما بد برخورد میکنی، نه، به خاطر تقیداتت ازت فاصله میگیرن. تو بوی بندگی خدا میدی، بو زیارت امام حسین میدی، بوی مشهد، از مشهد میای میری قم، یه همچی بویی داری، خب خیلی دلچسب نیستی، تو خیلی موسیقی ها رو بلد نیستی، تو با این که در بین همه هم دوره هات فقط حجاب تو باقی مانده هنوز برام مانده ای، نمیترسی، حیا نمیکنی، تعارایش هم نداری، عجب بابا، اصلا تو نمیشه معاشرت کرد. یه مهمونی میگیریم همه از خانم فلانی و خانم فلانی متعزی میشن، اصلا با حضورتو نمیتونیم دو دقیقه شاد باشیم، بعد میخوان ساکتت کنه، مسخرت هم میکنه، میگه تو که میای یاد قبلستون هم میفتیم. خب بگو که هممون قرآن بگیریم دستمون دیگه، بگو الرحمن بخونیم دیگه، او عفونت میگه. ولی اگر اینجوری نیست، همه میگن مثلا محلا خانم بگیم بیا تو مهمونیمون، تو همه مهمونی ها دعوتی، این دینی که تو تعریف میکنی دین قشنگ نوعه. اگه همه گفتن حاج فلانی هم پل ما باشه، یه جایی شیراد داره، یه جای کار میلنگه. پس عرضمون راجع به بحث جهاد این بود که انشالله هیچ وقت اون جهادی که مد نظر بود در این روایت و او جهاد اصغر و جهاد جانی و دفاع از حریم شیعیان امیرالمومنین انشالله هیچ وقت پیش نیاد مگر تا زمان ظهور حضرت و به اذن حضرت که در خدمت حضرت باشیم و انشالله به زودی. ولی همینجوری جهادی که از هیچ کدام ما دور نمیشه و جهاد اکبر و جهاد با نفس است، خواهش کردیم از کتاب جهاد با نفس وسائل و شیعه که ترجمه هم شده چند مدل پی دی افش هم ظاهرن هست، 5-6 تا حدیث بخوانید، یه 2-3 تاش هم یادداشت کنید، اگر لطف کردین زحمت کشیدین دستتون خسته نشد چشتون اذیت نمیشد جزوتون هم همراهتون بود، و اگه ما خواهش کردیم تو جلسه از روش بخونیم دیگه، البته خواهش و التماس و اینا اگه کردیم شما لطف می‌فرمایید یه دونه سر روایت هم برام می‌خونید. این بحث جهاد این قسمت. میریم قسمت بعدیش، وقتم داریم، پذیرایی هم شدیم، هیچ نگران نباشید، هیچ کسی هم جای قراری نداره الحمدلله تا پایان جلسه. قسمت 17 هم قسمت شیرین داره هم قسمت نچندان شیرین داره. من سعی می‌کنم قسمت شیرینشو یه خورده بهتر هم بزنم. قسمت 17 و تلاقو به سنت علا ما ذکر الله جل و عز و سنت نبیه. حضرت فرمودن طلاق باید طبق سنت و فرموده خدای عز و جل و سنت پیغمبر باشه. ولا یکون طلاقو به غیر سنت، طلاق نباید به شکلی باشه که خلاف سنت صحیح خدا و پیغمبره. و کل طلاق یخالف الکتاب فلیس بطلاق. هر طلاقی که بر خلاف قرآن باشه، یعنی مطابق اون دستوری که باید باشه، او طلاق نیست. و کل نکاح یخالف السنه فلیس بنکاح. هر نکاح و ازدواجی هم که بر اساس سنت نباشه، اونم ازدواج نیست. ولا تجمع بین اکثر من اربع حرائر. حضرت فرمودن بیش از چهار زن آزاد را هم در یک زمان نتوان گرفت. و اذا طلقت امرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره. اگر زنی را طبق سنت سه بار طلاق دادند، این نمیتونه مجدد با همون شوهر اولش ازدواج بکنه که طبق عبارات فقهی محللی لازم است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام: اتقوا المطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج. اونایی که زنان سه طلاق هستن اجتناب بکنید ازشون، به خاطر اینکه اونها شوهر دارن. خب بعضی قسمتاشو توضیح نمیدیم، بعضی قسمتاش هم که احتمالاً برخی از دوستان از بنده آگاه‌تر و واردترن، اونا هم که دیگه نیاز به توضیح نداره، من اون قسمتی از روایت رو توضیح عرض کنم که لازمه و انشالله به حالمون مفیده. پس عنوان 17 در بحث حضرت رضا سلام الله علیه، عنوان 16 شد جهاد. ما بحث جهاد با نفس رو عرض کردیم و تکلیفشو و دو تا دستورالعمل مرحوم ابن فهد حلی برای به بند کشیدن و ساکت کردن و مهار کردن نفس. عنوان 17 بحث طلاق و ازدواج است. نکته یک این است که همونطوری که دیدید حضرت اشاره کردند که هم ازدواج و هم طلاق باید بر اساس سنت خدا و پیغمبر باشه. حالا اینکه سنت خدا و پیغمبر یکی است، تفکیک نیست، ولی برای نکته های ریزی که در بحث نبوت هست از ازدواج. خب این که طبق سنت باشه یعنی چی؟ یعنی آقا ازدواج یک آدابی دارد و طلاق یک اصولی دارد. من چند تا از این اصولش رو که شما انشالله بلدید میگم، بعد یه توضیحی هم میگم. اگر خانم ها اون توضیح رو نپسندیدند حتما بگن، چون میخوان حتما بحثمون هم منطبق با آیات و روایات باشه، هم اگر جایش رو فکر کردید که ممکنه نگاه مردانه یا نگاه زنانه درش دخیل باشه، اونم متذکر بشید که ما بحثمون شست و رفته پیش بره. از یکی از رساله ها که ممکنه رساله مرجع شما نباشه، من فقط برای حدودش دارم میگم، نمیخواد شما یادداشت کنید، بشنوید، چند تا مسئله رو بگم. فرمودن که در ازدواج، من حالا بعضی کلمات شو تغییرم، در ازدواج چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود. تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخوانند. ببینید پیش میاد دخترای نوجوانی ممکن است بگویند آیا امر ازدواج و این عقدی که شما میگید چیزی غیر از یک جمله است؟ میگیم نه. چیزی غیر از یک جمله؟ نه. حالا بعضیاتون بعید البته کسی برای خودش خطبه خوانده باشه، ولی حالا شاید خونده باشین، یه جمله است دیگه، میتونی شما از طرف مقابلم وکالت بگیری و بخونی یا تمام شه. آیا نباید من دختر یا من پسر راضی به ازدواج باشم؟ چرا؟ یعنی جای اوقات میگیم آقا چه دقیقه آخر شما صبر کن، فاطمه خانم صبر کن، حالا پدرت میگه نظر من مثبت، مادرت میگه منفیه، عجله نکن، صبر. نهایتاً رضایت شما مهم است، اما اگر بخواهی این وصلت و این ازدواج و این زندگی مشترک و این گشت و گذار و این مسافرت ها با رضای خدا همراه باشه، باید این جمله خوانده بشود مطابق آدابش. بعضی ها هستن با همین روی کرد میگن حالا ما میخوایم با همدیگه آشنا بشیم، برخی مشاوران بالاخره ظاهرن مذهبی یا مکتبی همچنین پیشنهادی را میدن، میگن حالا یه خود با هم برین، یه خود با هم بیان، نه محرم نکنین ها، با هم باشین آشنا بشین. این قطعا با اون مدلی که اونها میگوین غلطه. من الان نمیخوام بحث مشاوره ازدواج و مشاوره پیش از ازدواج اینجا مطرح بکنم، اما میخوام بگم اون مدل قطعا غلطه. این مدل هم که دیگه حالا که ما راضی هستیم و خانواده هم حالا راضی ناراضی بالاخره با هم دیگه یه جوری کنار میان، اینم قطعا غلطه. یعنی اگر حضرت رضا فرمودن مطابق سنت، یعنی باید آنچه خدا متعال میخواد درش دخیل باشه. مثلا شما میتوانی خطبه محرمیت بدون تعیین مهریه بخوانی؟
نه.
حالا اگر یه وقت خانواده عروس برگشت گفت آقا داماد ما فقط از تو عشق میخوان، من نمیخوام بحث فقهیشو بگم، ولی میخوام بگم ممکن اصلا همین خطبه ایراد داشته باشه، ما از تو عشق میخوان، ما کبوتر زندگانی و محبت میخوان پرواز کنن دوتایی با هم، بالشون اینجوری شد. حالا یه عروس خانمی بگه که آقا من مهریه نمیخوام، من همینقدر که او به من محبت داره. خیلی خوب، شما باید تو قاعدش عمل کنی، مهریه رو همونجا صدقه بده، اشکال نداره، اون سکه رو صدقه بده. برای صیغه موقت که گاهی اوقات تو مجلس بله بری میخوانن، حالا اینکه اونم باز مشاوره ازدواج لازمه بعضی از اینا، برای اون میشود بی مهریه خان؟ نه. حالا حتما باید یه سکه تمام باشه یا رب باشه یا میتونه یه شاخه نبات هم باشه. ببین باید یه چیزی با این میشه سنت خدا و نبی خدا. و اگر شما در این زمینه، چون دیگران توجیه نیستن، یعنی گاهی اوقات آدم ها مثلا دو ساله دارن با هم زندگی میکنن میان پلمان مشاوره ازدواج، ما بخشیشو میذاریم انشالله پای نادانیشون، ولی بخشیش هم تقصیر شما هاست، بلکه شما نمیگیم با آدم ها. و بشینیم با دخترهای نوجوان صحبت کنیم تو فامیل، تو مسافرت ها، خانوم ها البته آقایون. نکته دوم، زن و مرد تا یقین نکنن که وکیل آنها صیغه را خوانده، نمیتوانن به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند. نگاه محرمانه، دقت کنید خانوما، دارم از رو مسئله میخونم، میگه تا یقین نکنن که صیغه خوانده شده، نمیتونن به یکدیگر نگاه محرمانه کنن. چجوری صیغه خونده نشده با همدیگه میرن حلقه میخرن، تو دست همدیگه امتحان میکنن، و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند، ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است. اگه شما احکام روزه را الان میخواستم بگم، بعضی از چیزا تو احکام روزه هست، میگه گمان میکنه مثلا اذان نگفتن، داره افطار میکنه، داره میخوره هنوز سحری رو، گمان میکنه نگفتن ولی ساعتش هم خوابیده، روزش باطل. آقای درسته؟ حالا اینجا میگه اگر مطمئن نشی، هنوز اون نگاه رو نمیتونه بکنه. این میشه همونی که حضرت رضا گفتن. نکته بعدی، این نکته بعدی همون جایی که میگم خانوما دقت کنن ببینن اگر ما نظرمون نظریست که بیراه هست بگی. همونطور که دیدید حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن با در زمان واحد با بیش از 4 زن آزاد نمیشود ازدواج کرد. من بحثم این نیست، بحث اصل ازدواج غیر دائمه. دو تا نکته میخوام در این زمینه عرض کنم. یک، به نظر میرسه همه خانوم ها و آقایون چه به سلیقه شخصیشون سازگار باشه چه به سلیقه شخصیشون سازگار نباشه، میباید به جهت قلبی نسبت به اصل دستور خدای متعال و سنت پیغمبر و سنت امیرالمؤمنین راضی باشند و مطیع و به اعتبار این که دشمنان حضرت زهرا به مخالفت با این امر برخواستند که امیرالمؤمنین فرمودن اگر این دستور خلیفه دوم نبود هیچ کسی به حرام زاده نمی شد، باید به لحاظ قلبی این رو ملاکی برای تقرب به امیرالمؤمنین و بیزاری از دشمنان اهل بیت و امیرالمؤمنین تلقی کنند. این نکته یک. پس نه سلیقه شخصی من به عنوان یک آقا، نه نظر روانشناختی من، نه احساس یک خانوم، نه اینکه این معناش این است که من به همسرم دارم اجازه یه همچی کاری رو میدم، نه معناش اینه که من باب این داستان رو میخوام در جامعه باز کنم یا ببندم، نه، به حساب اینکه دستور خداست، دستور نبی خداست، دستور ولی خداست. اذن اصل ازدواج غیر دائم و به اعتبار اینکه دشمنان فاطمه زهرا و قاتلین فاطمه زهرا این رو مغضوب می‌دارن، یه بچه شیعه چه مرد باشه چه زن باشه باید با اصل این موضوع تکلیف خودشو روشن کنه، یعنی در دل نسبت به آنچه که رضایت امیرالمؤمنین است، شما میگی آقا یعنی امیرالمؤمنین راضین که خانواده خواهر من اینجوری شده، میگم امیرالمؤمنین تعیین مصداق نکردن، اصلشو داریم میگیم. ممکنه یک آقایی اشتباه کنه یا یک خانمی اشتباه کنه، ما جزئیات رو حل میکنیم. ما اگر دین را کامل میدانیم و امیرالمؤمنین را معصوم، رضای امیرالمؤمنین رضای خداست. یه نفر میگه خدایا اصلا ما با کل سیستمت مشکل دارم، اشکال نداره قربان، شما در یک محیطی زندگی بفرمایید که خدای دیگری داشته باشه، منم با خدایش نسبت به تقربی ندارم. خیلی خوب بشیم ما میشیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، که ما کجا و پیغمبر و نام پیغمبر. پس من اصل این داستان رو دارم میگم به لحاظ اعتقادی باید هر کسی خودش حل کنه، و این فقط در بحث خانم ها نیست. یه آقایی ممکنه چون پدرش فلان مشکل رو برای زندگیش پیش آورده، پدر بزرگش مثلا 3 تا همسر داشته، جاییش مثلا نمیدونم کیاکشون رو ول کرده رفته کیاکشون رو گرفته، نسبت به موضوع دلخوری داشته باشه، ما اصلا به مصادیقش کار نداریم. اصل داستان اگه نیاز به تحقیق بود تحقیق بفرمایید، ولی اصل داستان مورد رضای حجت خداست و مورد بغض دشمنان فاطمه زهرا، اصلش رو باید با خودتون حل کنید. این یک، یه مطلب که گفتم اگر جای ابهام داشت یا مسئله داشت میفرمایید. مسئله دومش هم اینه، مسئله دومش هم باز با اجازه خانم ها من این جسارت رو میکنم، میگم انشالله هم آقایونی که این بحث رو میشنون هم خدای متعال که شاهده بر این بحثه، ما واقعا قصدمون این نیست که بی بندوباری، بی توجهی به نظام خانواده، بی قیدی و بی تعهدی را ترویج کنیم. اما سخن در اینجاست که من گمان میکنم گاهی اوقات به خاطر تابو و وحشت از ازدواج غیر دائم، عده‌ای از مردان به معصیت ترغیب میشن. بزرگواران با بنده آشنا بهتر گاهی اوقات از آنچه که بنده خودم از خودم گفته باشم میدونن من تو این مسیر و خط و حرفا نیستم، همه هم به همین شهادت میدن انشالله. تا آخر عمرم انشاءالله خدا ما رو متوجه به چیزای مهمتری از این حرفا بفرمایه. ولی عرضم اینه گاهی این تابوه و این قبه بر اساس مکتب خلفایی که ما در جامعه ترویج میکنیم فرد را به معصیت میاندازه ولی دست به این عمل نمیزنه. من پل خودم که دو تا چهار تا میکنم از دین حجت خدا اینو میفهمم که باید تعهد را در خانواده تقویت کرد، باید مبانی پایبندی به زندگی را در خانواده تقویت کرد، از این مهمتر باید قد و قواره آقایون و خانوم ها را از حد تا پاشنه پا به خاطر بهترین کفش و تا زانو به خاطر بهترین چکمه و تا کمر به خاطر بهترین کمربند و تا شانه به خاطر بهترین مانتو و تا خط چشم به خاطر بهترین عینک و چه میدونم ریمل و این حرفا آورد بالاتر متذکر به بندگی خدا کرد. این اصل کاره. یعنی ما به جای اینکه در یک موضوعاتی متمرکز بشیم باید مغز را ببریم بالا و بپرورونیم. پسرم داریم باید اینجوری تربیتش کنیم، دخترم داریم باید اینجوری تربیتش کنیم که به خاطر اینکه یکی از نگینهای گوشواره‌ای که بهش دادن بدلی بود زندگیشو به آتش نکشه، و پسرم تربیت کردیم باید جوری تربیت بکنیم که وقتی وارد جامعه می شود به دنبال دستگیری از دوستان امیرالمومنین باشه، نه به دنبال هوسرانی و شهوترانی. ولی اینم می فهمم که ما باید اینم به جامعه تزریق کنیم که آقا بین معصیت خدا و شکستن یک تابو، تابوه ارزشش کمتره، معصیت نباید بشه. یعنی واقعا اگر شرایط رسید به شرایط معصیت باید این مرد بلد باشه یا بپرسه یا زنگ بزنه یا به اهلش رجوع بکنه مسیر حلال رو تعقیب کنه. منم میفهمم برخی بیماری هایی که وارد کشور میشود مال بعضی کشورهای دیگه است، ولی میفهمم بخش اعظمش مال حلال نیست، مال حرامه. اطلاعات و آمارهای دقیق ترش هم حتما از اکثر شما بیشتر دارم، ولی عرضم اینه باید بین حرام و معصیت و حلال خدا که تابوه یه فرقی باشه. حالا اگه یه خانم یا آقای گفت آقا اون جمله هست توی فیلم مارمولک که قطار پیاده میشه سوالی میپرسه، اگر یه کسی یه سوال مزخرف هوسران شهوترانی پرسید آدم باید بتونه به اون کمک کنه و راه رو بهش نشون بده که تو بحث جلسه امروز اونم بود. ولی اگر واقعا شرایط هم دایه بود بین معصیت و سنت رسول خدا و سنت امیرالمومنین باید از معصیت فاصله گرفت. پس دو تا بحث شد، یکی تعیین تکلیف بین خود و خدا به خاطر حکم خدا و به بغض دشمنان امیرالمومنین، دو بحث ارجح دانستن عدم معصیت در مقابل معصیت. حتی اگه من را خوش نیاید، من خوشم نمیاد، ولی بین این دوتا مخیرم، باید اون مسیری پیش برود که معصیت درش نید چون خدا راضی نید. اگه جایش ابهام داره بفهم. که جرأت داره چیزی بگه، اونجور که من گفتم آقایون که هیچی از دست رفتن. نه واقعا عرض کنم و اینو خانوما باید بتونن برای بقیه هم توضیح بدن، این واقعیته. هر جاشم ایراده میفرمایید که تکمیل میکنیم انشالله. ما بیانمون قصدمون قصد خیر بوده و درست. این شد نکته چندم. نکته اول در ذیل بحث ازدواج و طلاق در فرمایشات امام رضا علیه السلام. نکته دوم، چند تا جمله براتون میخونم علامت زدم. نکته دوم، نکته یک و دو رو بگو پس. خب از کردم ازدواج غیر دار. خب نکته سوم، این چند تا نکته رو از کتاب آقای دکتر قائمی تحت عنوان تشکیل خانواده در اسلام علامت زدم که براتون میخونم. نکته های جالبی داره، چند تا نکته هم بیشتر نیست، انشاءالله زودم تمام میشه. تحقیقات مردم شناسان، جامعه شناسان و علمای مذاهب و ادیان هنوز جامعه ای را به ما نشان نداده است که در آن روابط زنان و مردان بدون هیچ گونه قید و شرط و بند و بار باشد. حتی در جوامعی که مذهب بر آن حکومت نمی کند، آداب و رسوم، قرارداد و تعهداتی ما بین زنان و مردان است که طرفین متعهد به رعایت آن می باشند. شک نیست که این قراردادها و تعهدات در جوامع مختلف متفاوت و هر کدام بر اساس ضوابط فرهنگی خودشان عمل می کنند. ما را از عالم حیوانات چندان اطلاعی نیست، ولی برابر آنچه که اغلب روانشناسان اجتماعی در کتب موجود خود یادآور شدن، این قید و بندها لااقل در حیوانات عالی و پستاندارانی که دارای درجات تکاملی بالاتری در آفرینش هستن وجود دارد. خلاصه این نکته چیه؟ نه
گفتن حیوانا هم دارن تازه
تجربه حیوانا دارن. چی بود آقا؟ چی گفتی خلاصه هم؟ الحمدلله. شما هم داشتین فکر میکردین که داریم یا نداریم؟
نه بحث سنگین آقای دکتر،
الان این تیکت بحث سبکه.
قبلیش مبایست
شما کلن الان سنگینی ظاهرن. آقا شما بفهم،
گفتن که
اگر همه سنگین بودن اشکال نداره، من دوباره میخونم، من سبک بالا
قبلی رو بگم بحث کنم. اینجا گفتن که هر دین و مسلک و آیین و ملیتی بالاخره تو بحث خانواده و ارتباط زن و مرد یه قوانینی وجود داره، مثل بی سر و صاحب نیست که تبلیغ میکنن.
تحقیقات میگوید در هر جامعه بر یک اساس و اصولی قواعدی وجود دارد. هیچ جامعه ای نیست که بی قواعد باشه. نمیگه هیچ فردی نیست که بی بند و بار باشه. هیچ جامعه ای تا به حال کشف نشده، چه معتقد به دینی باشن چه نباشن، حتی در میان حیوانات هم قواعدی وجود داره. این مستندایی که نشون میدیم، بعضیاشو که خیلی هم عمومی نمیشه توصیه کرد، توشی همچین گزارشاتی میده، زمین که اینا الان وارد حریم اینا شدن، این الان حریمش اونه. یعنی تو حیوانات عالی تر به نسبت حیوانات پایین تر در سطح به اصطلاح روشیافتگی، میگه در اونها هم وجود داره. این نکته رو تو زن تو بسپرین به کارتون میاد، حالا به جاش که رسیدین معلوم میشه. یعنی شما گاهی اوقات در توضیح و توجیه بعضی از باید و نبایدها برای عده‌ای از نوجوانان یا حتی جوانان، باید او رو در مقابل تمام مکاتب و تمام جوامع بشری قرار بدی تا بفهمه چقدر داره اشتباه میره. گاهی اوقات شما بهش میگی ببین کوچه رو، میگه تو کوچه چهار نفر همه بدترن، ولی یه موقع میگه آقا شما جامعه‌ای پیدا نمی‌کنی بی قاعده. وقت تو داری دنبال قاعده بی قاعدگی می‌گردی تو این مثلا روستای دو متری، تو این شهر درندش. جوامع بشری، مردم شناسی ها. نکته بعدی، گمان نمی‌رود از بین مکاتب و مذاهب هیچ مذهبی به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث کرده باشه. همه گوش بدن که پرسیدیم گیر نکنیم. مطالعه هرچند سطحی در کتب فقهی اخلاقی و حتی رساله های عملیه ما صحت این دعوی را روشن می‌سازد. و معلوم می‌دارد که اسلام جوانه به این مسئله را با چه وسعت نظر و دیدی و درباره هر کدام عالمانه و واقع بینانه پیگیری کرده است. ذکر این نکته بی مورد نیست که یادآور شویم اسلام برخلاف برخی از مکاتب موجود به مسئله ازدواج با نظر مثبت می‌نگرد. پذیرش آن را به گردن افکندن طوق بندگی و پذیرنده آن را فردی فلک زده و بدبخت نمی‌داند. ازدواج از نظر اسلام امری مستحب مورد تأکید، البته برای بعضی از گروه‌ها واجب و از سنن انبیا معرفی شده و جوانی که بدان تندر میدهد به حقیقت همگام با آفرینش و سعادتمنده. نکته تربیت. پدران و مادران، یکی از اشتباهاتی که حاصل می شود این است که گاهی ما به خاطر مراقبت از خطاها امر ازدواج و وصلت را جوری جلوه می دهیم که در ذهن بچه ها امری منفور جلوه میکنه. حالا یه موقع یه مادری میگه پسرم خوش به حالت مرد شدی گرفتاری های ما رو ندید. یه موقع یه آقایی میگه خوش به حال این خانوما تا زور میخوابن از هیچی هم خبر ندارن زیر باد کوله. گاهی اوقات بعضی ها از مسئولیتاش فرار میکنه، گاهی بعضی ها از طوق بندگی افتادن به گردنشون اعلام بیزاری میکنن. زن گرفتن یعنی بدبختی، شوهر کردن یعنی بیچارگی، یعنی امر و نهی شنیدن، یعنی باید و نباید شنیدن. اینا القائاتی است که در طول دوران تحصیل و کودکی و تا نوجوانی القائات انجام میشود. بعد که میخوادن به ازدواج محقق بشه یه مش بچه های سرگردان داریم. ما الان مسئول اون پسر همسایه بغلیتون که ازدواج نمی‌کنه نیستیم. ما الان داریم راجع به ازدواج بچه‌ها خودمون صحبت می‌کنیم. ولی اگر شما توان داشتی، توانستی ذهن‌های دیگر رو هم تغییر بدی، این هم خیلی هم عالی. نکته بعدی. این نکته رو که الان زده بودم به خاطر اینکه جمعمون یه خود مختلطه حذف میکنم. یه جمله خیلی قشنگ من به نظرم خیلی جالب اومده، حد یه جمله است، میتونید یادداشت کنید بعد این را درش تأمل کنید. یه ترکیبی است از هنر بنده حقیر و نویسنده این کتاب. با قرار گرفتن در نظام بندگی خدا لذت جویی های شیطانی صورت انسانی و ملکوتی پیدا میکنن. صورت با چی نوشتین آقا؟
سه صابون.
و صابون رو با چی نویسن؟
سه صورت.
جمله رو یه بار بگین آقا مهندس. اون لذت جویی ها رو میتونید کام جویی هم بنویسید، ولی لذت جویی های خود فاخرتره. یعنی چیزی که صورت انسانی، گاهی شیطانی، گاهی شهوانی، گاهی خیلی دنیوی، گاهی خیلی پست جلوه میکنه، اگه تو نظام بندگی خدا قرار بگیره میشه اینه عبادت. از مادی و پست میشه ملکوتی و آسمانی. همینه که یه عده‌ای از همونایی که اول جلسه گفتیم برای طول عمرشون دعا میکنن، وقتی طول عمر میگیرد مسیر بندگی خدا رو داره، نه که تو بیابون زندگی میکنه، داره زندگی عادی میکنه، ولی لذت طلبی گاهی برای نفس میشود، گاهی در مسیر بندگی خدا. این که چجوری میشود اینو توضیح داد، در جلساتی که خیلی مختلف نبود میشود توضیح بده. جمله بعدی و پایانی. باید کاری کرد که مردم با تشکیل خانواده گمان نکنند هیچ امری به وقوع نپیوسته و کار و زندگیشان تنها یک مسئله شخصی است، بلکه بدانند با هر ازدواجی که در جامعه صورت می‌گیرد سنگ بنایی گذارده می‌شود که ممکن است راست باشد و یا کج، که در صورت اخیر بنای حیات جامعه تا به ثریا کج خواهد رفت. یه گاهی ما فکر می‌کنیم یه امر ازدواج عادی صورت گرفت توی امر شخصی بود، خودمون بودیم و زندگی. میگه نه، تو یکی از سنگ بناهایی هستی که جامعه را به این سمت میبره یا جامعه را به سمت راست و درست حرکت میکنه. هر یه آدمی چقدر تأثیر میتونه بگذاره؟ برای منفیش نمونه زیاد داریم. یه دونه صدام حسین چقدر میتونه عالمو بدبخت کنه؟ چند تا خانواده رو بیچاره کنه؟ یه دونه صدام حسین. نمونه های مثبت بسیاری هم داره. یکی از این نمونه ها اگر اسم شریفشون رو درست بگم مرحوم سید جعفر کاشف الغطاست رحمت الله علیه. وهابیا دو مرتبه به کربلا حمله کردن، یکی از مرتبه ها بعد از این که مردم همه به حرم سید الشهدا پناه بردن، همه رو قتل عام کردن، ذریح مقدس رو شکستن و باهاش قهوه درست کردند و اونجا استرانشون رو بستن، حمله کردن به نجف. مرحوم سید جعفر کاشف الغطا، اگر اسمشو اشتباه نگم تاریخ بکنم همینه، مرحوم سید جعفر کاشف الغطا که از مراجع و صاحب فتاوای نجف بود با 200 نفر، نه با همه شهر نجف، چون خبر قتل عام که به نجف رسید مردم همه در رفتن، با 200 نفر از حرم امیرالمومنین به نجف دفاع کرد و نجف از این تعدی مسئول ماند. یعنی بار دوم هم به کربلا حمله کردن، ولی دیگه نجف چنین چیزی رو در تاریخ خودش ندارد. کاظمین یه جور مورد تعدی واقع شد که یه بار گفتم، ولی نجف این داستان رو نداره. یه آدمه با ارزه، با جربوزه، با معنویت باعث میشه همچه اتفاقی افته. نجف و حرم امیرمون اینجوری مسئول بمانه. پس هر یک فرزندی و هر یک نفری که در خانواده ما و در نسل ما وجود داره، نگاه ما بهش چنین نگاهی باید باشه. نگاه یک آدم مؤثر، نگاه یک آدم به درد بخور، نگاه یک سرباز صاحب الزمان و نگاه یک امام زمانی مخلص. اینجوری باید برای بچه‌مون سرمایه گذاری کنی. وقت اگر استخ میبریش باید توی این هدف ببریش، اگه پارک میبری باید توی این هدف ببریش، اگه پارک نمیبریش باید با این هدف نبریش، اگر استخ نمیبریش باید با این هدف نبریش، اگه زودتر میخوای خارج بفرستیش باید با این هدف بفرستی، اگه نمیذاری خارج بره درس بخونه به خاطر همین هدف نباید بره. یعنی هر کاری میکنی باید ملاک معلوم باشه. من میخوام یه فردی تربیت بکنم به درد بخور امام زمان علیه السلام در مسیر بندگی خدا، و اینها رو باید به خود بچه ها هم القا کرد. تلقین در بحث روانشناسی جایگاه بسیار مهم میدارد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا منصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديك، رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد.